بسم الله الرحمن الرحيم فوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره امیر المؤمنین سید الشهدا سید الساجدین علیهم افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای عزیز اخیر شیعیان امیرالمومنین در طول تاریخ اموات شما هر کس در راه اهل بیت قدمی برداشت قلمی زد درهمی خرج کرد اشکی ریخ اندک محبتی داشت مجلسی برپا کرد مجلسی رو گرم کرد اونهایی که ما رو سر سفره معارف اهل بیت نشوندن فقها، علما، محدثان، نویسندگان امام راحل، رهبر عظیم الشأن شهید و سلامتی همه شیعیان امیرالمومنین شما عزیزان، خانواده‌هاتون شیعیان لبنان به خصوص رزمندگان اسلام، رهبر معظم انقلاب صلوات دیگری محبت بحثی رو که از دیشب شروع کردیم از جهت منطق بحث باید روزای اول می گفتیم ولی به جهت اینکه یه قدری تاریخی بود شاید حوصله سربر بود دقت نیاز داشت از طرفی میخواستم با روانشناسی خوارج آشنا بشید و داشتم شبهای آخر که بعد از اون آشنایی بهتر خیانت اینا جا بیفته که چه کردن. موضوع بحث زمینه های به وجود آمدن خوارج آنچه گذشت که گذشت رسیدیم به اون نقطه حساس زندگی اینها. در دو سه جمله بخوام سریع خلاصه عرض کنم این بود که اینها که همه وجودشون از جهتی آتش برای به دست آوردن فرصت برای یمنی های حاکم حاضر در کوفه بود ابو موسی اشعری رو در اواخر دولت عثمان حاکم کوفه کردن این دستاوردی براشون بود. حالا من یه چیزی تو پرانتز عرض کنم اون چه ما داریم راجع به یمنی ها و خوارج میگیم هیچ ربطی به یمنی های دوره های بعد لزوماً نداره. ری که قرار بوده عمر سعد بره اونجا اون دوره مرکز نواسب بوده چند صد سال بعد مرکز شیعه بوده الان که مهد تشیعه یعنی یه روزی یه جایی طوری بوده ربطی به یه زمان دیگه نداره. مثلا ما الان نمیخوایم این بحثا هیچ ربطی به یمن الان نداره اصلا. یمن الان باید شرایطشو جدا بحث کرد. عرض کنم خدمت شما که از اینا فراوانه گاهی در همون کوفه‌ای که قربتن الله به ادعا بعدشون امام حسین را کشتن 100 سال بعد مهد تشیع هم هست حالت همون جا هم طیف هایی هستن. خلاصه وقت ذهن عزیزان از اون یمن به این یمن اینا سرایت پیدا نکن. این روحیه ارتقاء عربیت قحطانی یمنی و فلان که شد ابو موسی امیرالمومنین که به حکومت رسید و خیانت کرد ابو موسی و جمل و خراب کرد و عزل شد پشبندش اشعث و جریر از آذربایجان و همدان بعد امیرالمومنین میخواست اشعث را از کنده هم برداره، گارد اینا بسته شد، برای اینکه یه نفر تمام عمده استاندارانش که قریشی هن انصار رو هی داره مسئولیت میده، مصر و بصره و شام رو میخواست بده به انصار، نه بده به انصار، یعنی ولات حضرت، والیان حضرت از انصار بود. سه تا پسر عموهاش هم دوتاشون یمن و مکه، بعد از حاکم بصره که اوضاش به هم ریخ، عثمان ابن حنیف، عبدالله ابن عباس، دوروبرشون رو نگاه کردن این خوارج، که بعدن شده بودن خوارج، دیدن اه همه شد قریش، دیدن از امیرالمومنین اون چیزی که اونا میخوان در نمیاد، اینا بیش از عدالت میخواستن. جنگ با معاویه به اون نقطه اوجی که رسید و اون گفت آی ایرانی ها میان همه رو بیچاره میکنن، عرب بدبخ شد فلان، این عربیت اینا که جلوی اون قشر خوارج رو میگم، اینه حکومت امیرالمومنین برای عربیت جلوی معاویه وای نستاده بود، با این که جلوی معاویه به خاطر عربیتشون به شدت توش مقصر بود وای استاده بودن، یه هایدن فرصت مناسبیه که اگر حاکم عوض بشه شاید یه کسی بیاد که یا یمنی باشه یا حافظ منافع یمن باشه، یمنی هایی که لذا وقتی اونا قرآن به نیزه کردن، اینا هم گفتن راست میگن، ببینیم قرآن چی میگه. حکمیت، اصرار امیرالمومنین فایده نکرد، حکم های حضرت هم قبول نکردن، گفتن ابن عباس که قریشیه، نرفتن به معاویه بگن ابن راست، هم راست البته معلوم نبود کجایی بود، ولی ظاهرش این بود که باباش آسه، همچین آس هم نبود باباش ولی اسمش آس ابن واحد، خلاصه نرفتن بگن اون قریشیه اینم قریش نباشه، اومدن به حضرت. اصلا ببینید شروع حکمیت ساقط کردن حکومت امیرالمومنینه، گفتن که خب ابن عباس قبول نیست، فرمود مالک اشتر، تو بعضی نقلای فرعی سعید ابن قیس همدانی، این دوتا هم گفتن نه اینا فایده ندارن. چرا؟ چون از اینا اون چیزی که اونا میخواستن در نمی اومد، اینا مطیع حضرتن، اینا حق مدارن، عدالت خواهن، اونا مشکلشون که عدالت نبود، اینا میخواستن یه نفر بیاد یه چیزی اضافه به یمنی ها بده، گفتن اینا قبول نیستن. کی؟ اون ابو موسایی که از اول با جنگ مخالف بوده. خب اصلا از همین الان معلومه نتیجه، اون طرف هم راست، این طرف مخالف امیرالمومنین. یعنی خوب دقت کنید چی عرض میکنم، فریب خوردگی چیه؟ اصلا خیلی روشن بود همه چی، اون طرف هم راسته، این طرف دشمن امیرالمومنین ابو موساست، توقع دارید از این چه نتیجه ای در بیاد بیرون؟ گفتن این. حضرت فرموده که اصلا از ریشه مشکل داره، گفتن نه ما اینو قبول داریم. حضرت فرمود اینا برن حکم خدا رو بگن، اگر حکم خدا رو بگن من قبول میکنم. خب شما خبر دارید چرا ابو موسا؟ یه بخشیش رابطه ابو موسا بعضی از قرا بود که قبلا عرض کردیم، یه جورای مرشد بعضی از این خوارج بود، برنوس به سر بودن اینا، سلک و تیپ لباسشون و اینا شبیه ابو موسا بود. اما چرا ابو موسا؟ چون ابو موسا پدرزن عبدالله ابن عمر بود، گفتن عبدالله ابن عمر یادگاریه، این از اگر این بیاد حاکم بشه این هوای ما رو داره، فرصت مناسبیه، شاید این بشه مرضی همه اطراف. دومت الجندل مرکز هتل مذاکرات در دومت الجندل بود و خلاصه پیغام فرستادن میسنداختن برای عبدالله ابن عمر، و اول میترسید بره چون آدم شجاعی نبود اصلا، هی رفتن گفتن امت منتظرن و ناسا ینتظروک، همه دارن سینه میزنن برای تو. خلاصه این هم گفت باشه، حالا دیگه مثل که دیگه تکلیف داره میشه ظاهرن، پشت اومد دومت الجندل. ما بیدید که ابو موسا داره فعالیت میکنه، میخواستن ابو موسا را بخرن تا تابلو می‌خریدن که دیگه بعد چیکمشو سفره می‌کردن که مثلا حاکم بصره و کوفه، حاکمیت بصره و کوفه بدن ابو موسی، تابلو می‌شد دیگه. یعنی مثلا بعدها معاویه این کارو بکنه. یه تهدید کرد و یه تطمیع معاویه. تهدید در صحیح بخاری آمده، بسیاری از اوقات بسیاری از آقایون سالهاست که دارن با لبهاشون خلاصه نمیدونن چی باید بگن. در جهان اسلام اگر کسی پیدا بشه بگه امیرالمؤمنین از دو خلیفه اول برتره، بسیاری از گروه ها اون فرد را بدعتگر میدونن از تعصبش. این دقت کنین و بی انصافیشون هم ببینین. امیرالمؤمنین رو کسی بگه میگن این بدعتگره، این دیگه اهلیت پذیرفته شدن سخنش نیست، کذابه. معاویه سخنرانی کرد در دامت الجندل وقتی این عبدالله ابن عمر اومده بود، یه تهدید ضمنی رو کردن و رفت سخنرانی. گفت من کان، این در صحیح بخاری هست نگاه کن، گفت من کان یرید و هذا الامر، کسی که حکومت میخوان، فلیطلع لنا قرنه، شاخشو نشون بده من ببینم، شاخشو بشکنم. دیگه حالا شب عاشورا نبود، من میگفتم حالا عبدالله ابن عمر چجوری جوری هی رفت پایین. گفت شاخشو نشون بده. بعد این جمله رو گفت، فلن نحن احق من و من ابی، من از خودش که شایسته ترم برای حکومت، باباشم شایسته تر. اگر اینو بگن امیرالمومنین گفته، میگن راوی کذابه در صحیح بخاری، هیچ کی هم کذاب نشد. سیاست یه با مد و هواست. گفت چی داری میگی؟ من باباتم قبول ندارم اونجوری که بخواد با من رقابت کنه، تو که بچه ای هستن. بعد به ابو موسی پیغام دادن که خب معلوم بود که اون نمیتونست بصره و کوفه رو قبول میکنه، خیلی تابلو میشد، این رشوه خیلی تابلوی بود. به جاش چیکار کنی؟ به جاش تو هر چی خواستی، خودتو، بچه هاتو، کس و کارت، ما میدیم. پول میخوای پول میدیم، اعتبار میخوای اعتبار میدیم، نامه بده رو چشممون میگذاریم. وضع خاندان ابو موسی یهو خوب شد. معاویه در شام خیلی رده بندی داشت، نه که خودش ترور میکرد، خیلی رده حفاظتی داشت. هر وقتی ابو موسی و بچه هاش مثل ابو برده دلشون میخواست، اتاق خواب معاویه میرفتن تو شام، کسی کاری با اینا نداشت دیگه. یهو محترم شدن. چرا؟ اینی که شنیدید تو این سریال مختار، دیگه 600 بار سکانساشو دیدید که دو بار مختار نامه ببخشید عبدالله ابن عمر نامه نوشت به یزید، دشمن شماره یک یزید مختار رو آزاد کنه و آزاد کرد. چرا باید نامه عبدالله ابن عمر بذاره رو چشش؟ اینا حساب کتاب کرده بودن با هم. دقت فرمودین؟ ابو موسی اشعری خنگ بود، سفیه بود، منافق سفیهه، اما اونجا فروخته بود خودشو. اگر میخواست بگه بسم الله الرحمن الرحیم من خودمو فروختم، که میکشتنش تکه پارش میکردن، اما خنگ بودن و اون همه درآمد بعدی و تطمیعهای بعدی میارده، حالا یه خنگم بگن. دقت میکنی دیگه، عوضش نمیکشنش و نکشتنش. هشت ما کارو معطل کردن. جنگی که داشت به نفع حکومت امیرالمومنین پیروز میشد. شما متوقف بدی لشکر شکست خورده خیلی خوشحال میشه، چون از زیر تیغ اومده بیرون. این لشکری که داشته پیروز میشد روحیش به هم میخوره. چون داشتیم پیروز میشدیم یا ولش کردیم. بعد چون این خوارج 30 ثانیه یه بار نظرشون عوض میشد، هی شروع کردن به تکفیر هم دیگه. اول گفتن حکمیت، بعد گفتن حکمیت که کفر، الان بهش میپردازیم. لشکر حضرت پاشید از نظر انسجام. لشکر معاویه داشت خودش آماده میکرد برای جنگ بعد. 8 ماه هم طول کشید این بررسی این دو نفر. معاویه کامل مجهز شد، این طرف کاملا پاشید. بعد ظاهرش اینجوری بود که امراض گفت شما بفرمایید، اون گفت من هر دو رو عزل میکنم. امراض گفت نه من فقط علی رو عزل میکنم. بعد گفت بی تربیت، تو منو گول زدی و چیزی به هم پرت کردن و مجلس به هم خورد، یعنی جلسه خراب شد. یعنی بعد 8 ماه بعد گفتن نشد ولش کن. عملا معاویه تثبیت شده بود در شام دیگه، دقت میکنی؟ عملا کوفه از نظر اجتماعی و روحی روانی پاشیده بود دیگه. حالا ابو موسی خنگ هم شد. اساسا آدم زیاد خنگ ما نداریم در سطوح سیاسی. کسی زیادی دیدید بلاهت حماقت خنگی داره، این معمولا پولشو گرفته، معمولا خیانته. حکم راجع به شخص خاص نمیدم، و طبیعی نیست آدمی اینقدر خنگ. هر وقت یه نفر ببینه توی موضوعی، توی مذاکره، توی این سطحی که امیرالمومنین رو اسقاط کنیم یا تثبیت کنیم، در این سطح حکومت خنگ بازی در بیاره، احتمالاً هزینه خنگش رو گرفت. یعنی حداقل اینو باید بررسی کنن. خب خوارج دیدن به هم ریخت، اون طرف معاویه سر جاشه، این طرف هم علی سر جاشه. اینا گفتن آقا اصلا حکمیت کفر بوده. حالا این استدلال امام باقر علیه السلام در اون دوره مطرح می شد. اینقدر اینا که ادعای حافظ قرآن و فلان داشتن، چرا کفره؟ چون اطاعت مطلق از شخص عبادت اوست. حضرت باقر یه روزی فرمود بی اینجا قرآن می خونید، دیگه شما که حفظید، وقتی زن و شوهر دعوا میشن خدا میگه چیکار کنیم؟ یه حکم از اهل این، یه حکم از اهل اون. چون زن و شوهر محبت زیاد که به هم دارن، به هم بخوره به اینشون میشه نفرت، سخت کار. یه عاقل این طرف، یه عاقل از اون طرف که وسط دعواها آتیشی نیست، با طمأنینه بشینن فکر کنن چی به من، این یه خوره این کتاب، یه خوره اون کتاب، برن زندگی کنن. گفت خدا میگه یه حکم از این، یه حکم از اون، یعنی دستور به کفر داده. یعنی کفر رو اینجا استثناء کرده یا نه؟ آقا خدا که نمیاد در خونه ما رو بزنه حکمشو بگه، یه نفر باید از کتاب خدا بگه به ما دیگه. آقا این دوتا حکم حکم خدا رو نمیده، این زن و شوهر بیان بگن، چه اشکال داره؟ تو ماجرای حکمیت هم اصلش اشکال داشت، چون فرصت دادن به معاویه بود، انتخاب اون حکم اشکال داشت، این دوتا اشکال داشت. اما خود حکمیت فی نفسه در یه جایی اشکال نداره که دو نفر حکم خدا رو، امیرالمومنین فرمود اگر این دو نفر حکم خدا در قرآن رو بگن من باز میپذیرم، چون حضرت به حقه، درسته؟ مع القرآنه و القرآن و معه، گفت شما حرفی نیست، شما حکم قرآن رو بگید، هر چی هست حکم قرآن من میگه قبول دارم. یعنی شما بشینید، شما دو نفر بگید حکم قرآن در مورد این جنگی که بین علی سلام الله علیه و معاویه شد چیه، معلوم میشه کی مقصره کی مقصر نیست. این دو نفر چی کار کردن؟ رفتن یکیشون گفت من علی و معاویه رو عزل کردم، یکی هم گفت فقط علی رو عزل کردم. حکم قرآن چی شد این وسط؟ اینا شکمشون نگاه کردن چیزی گفتن. برای همین حضرت فرمود اینا که خودشون قبول نکردن، چون فحش دادن به هم ابو موسی و عمرو است. اون جلسه ظاهرشون بود که فحش دادن به هم. خودشون هم راضی نشدن، متفق نشدن بعد یک امری. ثانیان حکم قرآن چی بود این وسط؟ هیچ. حکمیت خیانتش در این بود که حکمیت نکرد اصلا. قرآن چی میفرماد اینجا؟ خوارج گفتن حکمیت کفره. حالا نمونه رو ببینی. حضرت به ابن عباس فرمود من اکثر الناس اطافتن، کی خیلی دوربر شلوغه. 12,000 تا حداقل آدم بود در اون منطقه ای که خوارج جمع شده بودن. گفتش یزید ابن قیس ارحبی. حضرت هم میشه با اون حرف زد، این دوچار شبهه شده. رفت و تو خیمش نماز خوند و با هم صحبت کردن. فرمود مشکل من چیه؟ گفت آقا من میدونم تو با معاویه قابل قیاس نیستی. این آدم حسابی بود، دوچار شبهه شده بود. گفت میدونم تو با معاویه قابل قیاس نیستی، ولی آخه برای چی راضی به حکمیت فرد شدی؟ لا حکم الا لله. حضرت سرمود خب معلومه که جز حکم خدا کسی حکم نباید بده، حکم خدا رو چجوری با خبر میشی؟ من گفتم من حالا که مجبورم کردید به این حکمیت، گفتم حالا برن حکم قرآن رو بگن. اشکال این کجاست؟ و اینا حکم قرآن رو نگفتن و اینا من تن میدادم. من کی گفتم اینا برن نظر خودشونو بدن؟ تازه شما اینا رو اجبار کردین. گفت نه درسته. حضرت فرمود سوال دیگه ای نداری؟ این مال بیچارگیه که 30 ثانیه کف، 1.5 ثانیه یه سوت اینا بر میگردن. آدمی که به این سرعت بر میگرده به این سرعت هم بر میگرده سر راش دوباره. چرا؟ لم یلجعو الى رکنن وثیق. اینا رو شبهات شک رو موج وایستدن، جا پاشون صفر نیست. اما این آدم خوبی بود، گیج بود ولی آدم خوبی بود، دوز نبود، از جنس اونا نبود، دنیا پرست این نبود، این زاهد بود. گفت نه شبهه ندارم. حضرت برای این که میخواست جمع و خلوت کنه و اینم آدم سلامتی بود، فرمود در ری و اصفهان من والی لازم دارم، میری اونجا رو اداره کنی؟ این آدم معروفی بود به زهد. گفت بله. فرمود پس برو. یو خوارج دن حاج آقا یزید ابن قیس ارهبی سوار شد، رفت شد حکم از امیرالمومنین گرفت، شد حاکم اصفهان. از این کارا امیرالمومنین زیاد کرد که 8000 تا ریخ 4000 تا مون. درست شد. خوارج یه کار دیگه کردن، گفتن میدونی چیه؟ اصلا حکومت کفر. خب اگه عبدالله ابن عمر حاکم میشد چی؟ اون موقع کفر نبود. حالا که دیدن اه ما یه جنگی کردیم، هزاران هزار کشته دادیم، داشتیم پیروز میشدیم، یه بی خودی حکمیت کردیم، از این حکم معاویه سر جاشه، علی سلام الله سر جاشه، اون جنگه ما پیروز نشدیم، زدن زیر بازی، گفتن اصلا حکومت کفر. حکومت نداریم، حکومت مال خداست. خب یعنی زمان پیغمبر، شما بعضیتون اصحاب بودین زمان پیغمبر، حکومت نداشتیم، پیغمبر خدا بود. دنیا خواهی اینا در حکمی که صادر میکردن مؤثر بود. نمیشه که فقیه وقتی میخواد فتوا بده بگه باید ببینی که به کدومش به نفع زن و بچمه. اینجوری که فقیه نشد. چرا شما زور زدید عبدالله ابن عمر بشه حاکم اگه کفر بود؟ بعد کفر مگه یه چیزی که اینقدر پیچیده باشه لحظه به لحظه مثل قیمت ارز و دلار هی بشه کفر، شرک، توحید، ایمان، کفر، توحید؟ چه اسلامیه این بابا؟ تا حالا نمیدونستید یهو گفتید که اصلا شما برای حکومت علی ابن ابی طالب پشتی رفتید جنگیدید؟ چرا اون موقع اومدید جنگیدید؟ نمونهش بعدها آمدن با امام حسن بیعت کردن چون دیدن داره میره با معاویه بجنگه. چرا؟ حکومت که کفر بود. توجه میفرمایید؟ الانم که حالا که خیلی تطور پیدا کردن، الانم که حکومت دارن، چی شد بالاخره؟ کفر، ایمان، شرک؟ این هر وقت هرچی دلمون خواست بگیم که این اسمش دین نشد. بعد روی این انقدر صفر وایسی به خاطر اینکه کفره بری آدم بکشی. یعنی این چیزی که به این سرعت ثانیه به ثانیه عوضش میکنی، بعد اینو میگیری حکومت کفر، آدم میکشی، بعد برای حکومت بیری آدم میکشی، میخوای حکومت رو بگیری آدم میکشی، بعد میگی حکومت کفر، میری با حکومت بجنگی بکشی. این چه وضعی آخه؟ لحظه به لحظه کلن در جریانهای تکفیری فراوانه که هی همدیگر رو تکفیر میکنن، انشاب میکنن. خب حالا یه سوال فرعی بپرسم که این به بحث مربوطه. اینا رو که گفتم شما میتونید برید نگاه کنید. آقا جان در جامعه ما که عرض کردیم مکرر خوارج نیست، اما رفتار شبیه خوارج را گروه های مختلفی هستن که انجام میدن. یه گروه خواستم نیست، اما هست متاسفانه. یعنی یه روندی همیشه هست، تا وقتی این ازش انتفاع میبره مشکلی نداره، از وقتی که این ازش انتفاع میزنه زیر میز. یعنی وقتی دیدن از حکومت چیزی گیرشون نمیاد، حکومت کفره. نظاماتو میزنن، میخوان به همش بزنن، میخوان به همش بزنن. خب شب عاشوراست، برای امشب از چند هزار سال قبل از محرم سال 61 انبیا گریه کردند. چه اوضاعی بوده امشب فقط خدا میدونه، چه فشاری به قلب سید الشهدا سید الساجدین زینب کبرا اومده خدا میدونه، فقط خدا میدونه. جمعیتی که آمده بود از مکه و مدینه با خبر شهادت مسلم همه رفت. شب عاشورا که امشب باشه هیچ کس نرفته، چند نفر رسید امام کربلا رفتن، فردا عصرم یه نفر رفته، امشب کسی نرفت. اما شب عجیبیه، خواستن به امام حمله کنن، حضرت فرمود برو یه روز وقت بگیر، یا ابا عبدالله به ما یه نگاهی بکن، یا ابا عبدالله یه نگاهی به نماز ما، به تلاوت قرآن ما، به دینداری ما. امام حسین فرمود برو وقت بگیر، انی احب الصلاة، بذار من یه چند رکعت نماز بخونم. آقا امام حسین شهید بشه میره آغوش پیغمبر، رشک بهشته، بهشت با امام حسین بهشته، چرا نمیخوای زودتر بری؟ چی داره این نماز؟ چرا من هیچی نمیفهمم؟ چرا امام حسین اگر بهش بگن بمیری از این دنیا بری شهید بشی، کجا میری؟ همه عالم بر اساس قرب به تو درجه بندی میشه، دوست داره بمونه چند رکعت نماز بخونه، بعد من چرا میام هیئت نمازم برام پناه میبرم به خدا؟ خدا به حرمت امام حسین این نماز ما رو، نمازی که مورد پسند امام حسینه، قرار بده. به حرمت خون سید الشهدا انس ما رو با قرآن اونجوری که امام حسین میپسنده قرار بده. اینا اگر اصلاح بشه ما دلمون برای امام زمان تنگ میشه. تو این دعواهایی که این مال بیپناهی ماست، مال یتیمی ماست، که کشوری که با ابرقدرت دنیا جنگیده و در تاریخ قدرت او تجهیزاتش نظیر نداره، ما شکست نظامی نخوردیم. بعد خودمون اینه این بچه های یتیم بیچاره یقه همو گرفتیم داریم تو سر خودمون میزنیم. آقا فرمود وقت بگیرید من نماز بخونم، قرآن بخونم. با اصحابش صحبت کرد، فرمود اتخذوا اللیل جملا، شب تاریکه، برید کسی کاریتون نداره. یه جایی ما این شبا داریم توضیح میدیم که چرا امام این حرف رو زد. زوری حضرت کسی رو نگر نمیداره، باید انتخاب کنن. اگر کسی انقدر براش واضح نیست وایس خودش رو فدای امام کنه، اون به درد نمیخوره جزو کربلایی ها باشه. اصلا مسئله این نیست که سید الشهدا جواز داد یا نه، سید الشهدا نمیخواد هر کسی بی خودی اصحاب الحسین بشه. تا قیام قیامت همه اولیای خدا بگن السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. مسئله اینجا فقط این نیست که اینا عاقبت به خیر میشن نمیشن. حالا فرض کنین فرض اوقات به خیرم شدن، از این فوز عظیم افتادن، اونو بعد انتخاب کنن. اینا اصحاب بلند شدن، نفر اول که همیشه ساکت بود قمر بنی هاشم بلند شد، آقا ما بی شما بریم کجا بریم؟ چه زندگی بی تو؟ آدمی که میتونه زندگی کنه میره، ما بدون تو که زندگی نمیتونیم بکنیم. یعنی چه بسا ترسیدن حضرت اینا رو رد کنه. یکی یکی اصحاب پشدن حرف زدن و حضرت با اینا صحبت کرد و اینا رو مرخص کرد. خیلی شب سنگینیه. ما که علم امام نداریم، اگر اون شب بودیم تو این خیمه ها هر کدوم رو نگاه میکنیم گفتیم فردا این موقع چی میشه این؟ اون که امامه. به همه که سر زد زین العابدین صلوات الله علیه فرمود که من نتونستم با بابام درست وداع کنم. من تو خیمه افتاده بودم و عمتی زینب تمرضنی، عمم زینب بالا سرم بود پرستاری میکرد. بابام اومد دید با من حرف بزنه جلو از زینب، سخت میشه کار برای از زینب. جلو در خیمه نشست با غلامش، مشغول شدن به اصلاح شمشیر و درست کردنش و کجیاش و راست کردن و سیغل دادن، و دیدم داره حرف میزنه، منظورش منم، اما کنایه داره میگه. امیرالمومنین هم شبیه این فرموده، امیرالمومنین وقتی میخواد از زهرا رو از دست بده شبیه این فرموده، وقتی بعضی از اصحابش رو مثل عمار از دست داد شبیه این فرموده. یه دیدم بابا مشغوله، من هم تو خیمم حال ندارم بلنشم. اون ایام محدودی حضرت سجاد بیمار بود، دیدم بابام داره میگه یا در افن لکمن خلیلی کم لکبل اشراق والاسیلی، روزگار اف بر تو، چقدر از حسین این عزیزانشو گرفتی، نذاشتی آب خوش از گلوی ما پایین بره. من فهمیدم بابام میخواد به من وصیت کنه. فخنقت نل ابره، بغض گلومو گرفت، اومدم گریه کنم، عممو دیدم بغضمو خوردم. عمم به هم ریخ، متوجه شد، آمد شروع که گریه کردن، با سید الشهدا صحبت کردن. لازم نبود خیلی شما باهوش باشی، نابغه باشی، امام باشی. 30,000 حرامی وحشی، اگر شما تاریخ وحشیگری ها اینا رو تو جنگ ها می دیدی، دختر بچه هایی که فردا می دونن بارها سید الشهدا از شهادتش گفت، اینا چه اوضاعی داشتن. حالا یکی شما اشاره کنم برم، توان گفتنشو ندارم. امشب آخرین شبیه که بچه های سید الشهدا کنار نامحرمان نیستن، آرامش دارن، تو خیمه خودشونن. با هم راحت حرف میزنن. تو همین هیئت ها شما ببینید خانوما وایستادن، یه مرد بیاد رد بشه سرشون میزن پایین، آروم با هم حرف میزنن. اینا از فردا 20 روز تا شام شمر کنارشون. خیلی شب سنگینی امشب. همم میدونن داره چی میشه. من از این که از روزه امشب فرار کنم به روزه فردا پناه میبرم، چون جلوتر بخوام برم سختم میشه، نمیتونم بگم. امشب هر کی رو نگاه میکنه میگه این بار آخره. حتی اگه دخترها هم دیگر رو نگاه کنن نمیدونن فردا تو غارت خیامی زنده میمونه نمیمونه، چه اتفاقی میخواد بیفته. ما تو این ایام جنگ که موشک میزدن نمیدونستیم میخوان خونه ما رو بزنن یا نه. این حس تو کسی داره که در خانه ای بخوابه که میدونه نیمه شب قرار اونجا رو بزنن، و خواهر برادر هم دیگر نگاه میکنن، هر نگاه وداعه. اینا میدونن فردا چه اتفاقی میفته، میدونن دشمن برای غارت کردن مسابقه میگذاره، اینا رو خبر دارن. زینب کبرا از امیرالمومنین شنیده. توان ندارم بگم، سنگینه، نمیتونم بگم. انقدر سنگینه که زینب کبرا تو اون نقل میفرماد 20 سال میخواستم از بابام بپرسم، دلم نیمد ازش بپرسم که اونا این کارا رو با ما میکنن یا نمیکنن. بعد میگه که رفتم بپرسم، بابام یه چیزایی گفت اونایی نبود که من میگفتم. دم امیرالمومنین برای چیزای دیگه ای گریه کرد. فرمود یا زینب که انی بکه و نسا اهله، که اون لحظه ای که میخوان شما رو غارت کنن من دارم میبینم. فرار میکنم از این روزه به این روزه که آقا وسط میدان بود، هی میرفت خیمه ها رو آروم کنه، برمیگشت میدان، وقتی تک و تنها شد دیگه احتیاط میکرد در جنگیدن، از میمنه میرفت دشمن از میسره به خیمه حمله میکرد، جا به جا میشد میرفت سمت شب از اون طرف میومدن، هی میرفت میدان برمیگشت، میرفت میدان برمیگشت. ولی خیمه ها آروم بود چون میدونستن یه اسم رمز هست. اون بار آخری که اومد با اینا رو آروم کنه حرف بزنه، یه جمله ای گفت همه فهمیدن چی شد. فهمود که یا زینب ایتینی به ثوب لا یرغب و فیه احد، یه لباس کهنه ای که کسی بهش طمع نکنه، بده من زیر لباسام بپوشم، لالا و جرت، که اگر زره و در آوردن سپر و در آوردن اون لباس از تنم در نیاد، دوست ندارم برهنم کنن. اینجا بود که قلقله شد در حرم. دختر وسطی با بابا راحت تر بود، خواست فضا رو بشکنه، اومد جلو گفت یا ابتا ردنا الی حرم جدنا، ما رو بین این نامردا تنها نذار، ما رو برگردون. فمون لوتور کل قتال نامه، اگر میشد این کارو میکردم. یه تلاش دیگه کرد، گفت یا ابا استسلم تل الموت، خودتو برای مرگ آماده کردی، تسلیم کردی. فمود کسی که چاره ای نداره مجبوره. وقتی جواب رد شنید دید کاری نمیتونه بکنه، تا حالا از بابا جواب نه نشنیده بود، یهو بیپناه شد. اندزالکه کانت تصیح و سکینه، شروع کرد بلند بلند گریه کردن، از سینه آقا خون میریخ، به همون سینه غرقه به خون، فضمها الی صدرهی، سر دختر رو به سینه چسبون، همون لا تحرقی قلبی به دمه که حسرتن، بابا یه ذره با من مدارا کن، تا من زندم اینجوری زجه نزن مثل یتیما، مادام من روح فی جثمانی، تا من زندم اینجوری زجه نزن بابا، اما یه توقعی ازت دارم، نذاری عمت تنها بیاد قتلگاه. انت اولا بالتی تأتینه یا خیرت النسوانی. لذا نوشتن وقتی زینب کبرا رفت تو قتلگاه، این بی بی 13-14 سالم رفت، آقا دقایقی گذشته بود از وداعش، اما هرچی نگاه کردن نتونستن تشخیصش بدن. خدا شهدای ما رو که تشخیص داده نشدن واسه دو شهدا محشور کنه. اون با انفجار بود، هرچی نگاه کردن تشخیص ندادن. بالاخره زینب کبرا متوجه شد، تا نشستن گریه کنن، فجاعت عدتون من الاعراب، یه عده از این وحشی ها اومدن، فجر روها انجسد عبیر،